أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين دعای قریب رو همه با هم بخونیم یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم ما و نسل و ذریه‌مون رو از فتنه‌های سنگین آخرالزمان در امان بدار به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثمون رو به دو قسمت تقسیم کردیم. قسمت اول موضوع خانواده بود و به نظریه سیستمی خانواده پرداختیم. قسمت دوم هم سعادت و شقاوته که ترجیحاً تو این شبها میخواییم در خصوص قلب با هم دیگه صحبت کنیم. گفتیم که پروردگار عالی اعلا انسان رو زوج خلق کرده. حالا کلمه انسان رو به کار میبرم چون تو موجودات داریم بعضیا که زوجیت ندارن، قانون زوجیت، ولی قانون زوجیت به طور طبیعی در اکثر موجودات هست. خدایا به زن و مرد دستور دادی تشکیل خانواده بدن، برن زیر یک سقف با هم زندگی کنن و قرار اینا سالیان سالم در کنار هم دیگه زندگی کنن. میانگین و عمر زندگی ها زیر یک سقف تو دنیا 60 ساله. مثلا فرض رو برید بگیرید 20 سالگی ازدواج کردن، 60 سال با هم دیگه زندگی کنن دیگه میشه چند سال؟ خوبه؟ خیرش رو ببینی؟ ولی بیشتر هم داریم، یعنی خب یا شاید نفر 100 سال ما هم با هم زندگی کنن، نه اینکه خب معمولا هم ما مردا زودتر غزل میخونیم میریم، یعنی اونا مطمئنن که ما زودتر میریم، خیالشون راحته تو این قضیه. ولی میانگین تو دنیا 60 ساله. 60 سال خدایا میخوای یه زن و مرد کنار هم دیگه با بچه ها زندگی کنن؟ و بعدم تو قرآن هم کردی و گفتی که فلسفه این اتفاق، حالا ضمن تکثیر نسل و آزمایشات الهی و خیلی چیزایی دیگه، اینا در کنار هم دیگر آرامش دارند، آخه چجوری میشه؟ این آرامش رو چجوری ما تعبیرش کنیم و تفسیرش کنیم؟ چجوری این آرامش درست میشه؟ دیشب خدمتون عرض کردم که در کار خداوند هیچ نقصی بگید وجود ندارد. کار خدا درسته. برای همینم به این نظریه سیستمی پرداختیم. نظریه سیستمی ما با نظریه سیستمی که حالا مینوچی روش کار کردن یا امثال اینا کار کردن، من نگاه توحیدی رو دارم به این موضوع نگاه میکنم. اگر که اعضای خانواده همون گونی که خلقت الهی بوده در کنار همدیگر قرار بگیرن، زندگی بسیار زندگی شیرینی است. یه مثال ساده براتون بزنم، تو راهنمای رانندگی میخوام مثال بزنم. اگر خودروسازا توی تولید خودروشون تمام نکات ایمنی رو رعایت کنند و تمام قوانین استانداردها رو رعایت کنن، جاده هم همه چیز استاندارد باشه، قوانینی هم که تعریف میشه برای راهنمای رانندگی درست باشه و درش نقصی نباشد، اون کسی هم که پشت فرمون نشسته سلامت روان و آموزش رانندگی رو دیده باشه و با قوانین آشنا باشه، میزان تصادفات چقدره؟ میاد بسیار پایین. یعنی هر کسی جای خودش قرار بگیره. اگر این کارخونه رو که داری شکل میدی، این شرکتی که درست کردی، حسابداری که میخوای انتخاب کنی با قوانین حسابداری آشنا باشد، نگهبان دم دری هم که داری میذاری سیستم بدنی او، صبر و حوصله او بر اساس نگهبان بودنش باشه، اون کسی هم که منشی است با و روابط عمومی تو داره سیستم خودش رو بدونه، هر کسی در جایگاه خودش باشد بسیار قشنگه. البته بیرون از سیستم هم در سیستم تأثیر دارد، یه شبی بهش میپردازیم و سراغ مادرزنها و مادرشوهرها میریم. عجله نکنیم، یواش یواش بریم که آخرای جلسه باشه، خواستیم بریم دیگه رفته باشیم. امشب میخوایم چی بگیم؟ امشب میخوایم بگیم پروردگار عالی اعلا ببینید چیکار کرده در خلقتش. زن رو خلق کرده، لطافت، طراوت، ظرافت، نشاط در وجود یه زن قرار داده. زنها رو خداوند اینگونه به زیبایی خلق کرده. مرد رو خلق کرده با اقتدار مردانه، با روحیه مردانه، با ویژگی های مردونه. از این طرف برای هر کدومشون قبل از ورود به زندگی یه شخصیت هایی قرار داده که اگر اینا رو یاد بگیرن ورود به زندگی پیدا کنن عالیست. ببینید یه لحظه تمام حواستون رو به من بدید، این بحث رو من میخوام خیلی زود تمامش کنم امشب تو قسمت دوم، خیلی برامون موضوع دومی مهمه، میخوام از این سری بگذرم. چند نکته رو بیشتر امشب تو خانواده نمیخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. فرض بگیرید که این آقا پسر میخواد ازدواج کنه، بره و زندگی تشکیل بده. یک شخصیتش از لحاظ شخصیتی رشد کرده باشه، یعنی مسئولیت پذیر باشد، تعهد داشته باشد، وفادار باشد، انتقاد پذیر باشد، انعطاف پذیر باشد. اینی که دارم میگم خیلی دقیق باشید، ثبات هیجان داشته باشه، آدم هیجانی نباشه، مدیریت بحران داشته باشه، مدیریت تصمیم گیری داشته باشه، ویژگی های شخصیتی خوبی داشته باشه، 100% نه، به میزان معقولش و نیازی زندگی، تا اینجاشو داشته باشه، ورود به زندگی مشترکم پیدا کرد، نقش شوهر بودنش را بداند که من اومدم اینجا نقش شوهر داشته باشم، بعدم میرم جلوتر میخوام نقش بابام داشته باشم، پدرم بشم، همینا رو هم خانوم بدونه. یعنی یه خانوم همین ویژگی که گفتم لازم شخصیتی داشته باشه، در کنارش خانوم ها یه روی تواضع هم نسبت به همسرشون داشته باشن، نقش زنش هم زن بودن هم در مقابل شوهر بدونن، روابط بیرونشون سر جای خودش محفوظه، یعنی مرد و زن بعد بیرون چه ویژگی‌هایی به کارایی دارن سر جای خودش محفوظ، همینا در چارچوب خونه بدونن، چند زندگی شیرون و قشنگ میشه. یعنی هر کسی وظایفش را انجام داد و در جایگاه خودش باشد، زندگی خیلی پیچیده نیست، فقط کافی است انسان‌ها هر کسی جایگاهش را بشناسد و تو نقشی که داره درست نقشش رو ایفا کنه. مثلا منی که بچه‌ام تو این خیلی دقیق بود دارم نگاه توحیدی رو تو دل خانواده با نظریه سیستمی میگم، منی که فرزند این خانواده‌ام، پروردگار عالی اعلی به من دستور داده نسبت به پدر مادرم چگونه باشم، بگید و بالوالدین، آیا اگر خدا از من خواسته نسبت به پدر مادرم احسان داشته باشم اینو تو وجود من قرار داده یا نه؟ 100% این بر اساس فطرتمه. پس درسته دیگه، یعنی من میام تو نقش خودم قرار بگیرم، به مادرم گفته که به فرزندت کاملا عشق ببست، تو وجود مادره قرار داده، گفته نسبت به شوهرت این ویژگی ها داشته باش، اگر خداوند مرد و مقتدر خلق کرده، خداوند زن رو هم طوری خلق کرده که دوست داره در کنار یه مرد مقتدر باشه، یه مردی که بشه این مرد سایه سر او، حمایتگر او. ازا خانوما از مرد شل و مردهای لوس و مردهای دست پا چلفتی خیلی حرصشون میگیره، اون من اومده بودم کنار تو باشم، تو تکیه‌گاه من باشی، الان چند نفر باید تو رو جمعت کنن. از این طرف هم اگر زن لطافت داشته باشه مرد این رو میپسندش. ببینید هر کسی در جایگاه خودش قرار بگیره سیستم میره جلو. سوالی که یکی از خانوم ها دیشب مطرح کردن رو یه پاسخ بدیم و ازش بگذریم، نقش بیرونی چی میشه؟ بله اصلا این منافاتی با نقش بیرونی نداره. من حالا دوستان اینجا الان اساتید دانشگاه هم در جمع ما هستن، من سریع در بین همکارا بعضی وقتا گفتم بزرگوارایی که کارهای اجتماعی بزرگی رو دوشتونه، شهرداری، تو شورای شهری، بخشداری، استانداری، فرمانداری، حجم کاریت خیلی زیاده، مبادا حجم کاری زیاد تو از نقش اصلی تو خونه چیکار کنه؟ خیلی مراقب باشی ها، یا چشم باز نکنی ببینی بچت بزرگ شد، تو انقدر درگیر پست و مقام بودی اصلا نفهمیدین که بچه کی بزرگ شد. بعد من به همکارا اینو میگم، آجون دو تا کتاب کمتر بنویس، 4 تا مقاله کمتر بنویس، ولی چند دقیقه کنار بچت بیشتر بشه، کنار زنت به زنت ببیند. راست میگفت یکی از این دوستان، میگفتش که حرفایی که کلاسی داشتیم برای زوجین، میگفت حرفا خیلی قشنگه، راست میگی، یا واقعا من الان دارم فکر میکنم تفلکی خانومم، ما اصلا همدیگر نمیبینیم با هم صحبت کنیم، واقعا هم راست میگفتش، ما همدیگر خانومم شاغل اداریست که باید صبح ساعت 7 بره بیرون، منم بازاریم، اون باز زور که میاد به بچه ها برسه و اینا، من شب ساعت 12:30 میام باید زود بخوابه که صبح باز فردا صبح تر کار چرت نزنه، ما اصلا هیچیم، تعطیلیم. راست میگه، یعنی اینم یه موزلیستی که تو این اتفاق. لذا خانم میتواند روابط اجتماعی داشته باشد، مسئولیت اجتماعی، قبلا هم در واقع صحبت کردیم، بله، به دو شرط خانم بره تو فضای اجتماعی. یک، جامعه به وجود این زن نیاز داشته باشد، یعنی شغلی که کار مردونه نیست، پس دیگه نیازی نیست راننده کامیون بشه، آره راننده اتوبوس بین شهری نمیخواد بشه، تو معدن هم نمیخوای بری تو عمق 100 متری کار کنی، این کار کانون مردونه است، نمیخواد کار این، نه این کار مردی، یه مرد انجام میده، ولش کن، تو نمیخواد درگیرش بشی، بله، ولی برو پزشک زنان باش، چه اشکال داره دندون پزشکی خانوم باشه، یه خانوم می‌خواست بیاد دندون پزشکی زیر دست تو بیاد، دبیر خانوم باش، سونوگراف خانوم باش که یه خانومی می‌خواد بره پلو تو بیاد، این اصلا لازمه تو جامعه امروز، خانم‌های باهوشی که این استعدادو دارن وظیفه‌شون اصلا یک جامعه نیاز داشته باشه. پس اگر جامعه دیگه نیاز به دندون پزشک زن نداره، تو هم دندون پزشکی تو گرفتی، اون نیازی نیست بری بشینی بقیه کارا رو انجام میدن. پاره وقت برو که بحث زندگیت برنخوره. دو، این خانوم و این زندگی نیاز به این کار داشته باشن. یعنی واقعا اگر این نره تو شرکه صنعتی کار کنه، این خانوم عصر زندگیش میمونه. خب این دیگه چاره ای نداره، میره. حالا بهتره تو همین مسیری هم که داری میره کاری رو انتخاب کنه که بر اساس خودش باشه. من یک نکته اینجا بگم سخنم رو تمام کنم، خیلی دقیق گوش کنید. ما وظیفه داریم بچه هامون رو بر اساس نقش خودشون در زندگی تربیت کنیم. پس باید پسر را بگید چی تربیت کنیم و دختر را؟ دختر. این وظیفه ماست. کارهای بیرون ما، یه مرد فعالید شما، بسیار اکتیو، باریکالله، آفرین به شما. یادت باشه پات تو خونه رسید، شما دیگه اگر که دارید تو دانشگاه دکترای فلسفه داری یا امیری و سرداری، وقتی میری تو پادگان هزار نفر جلوت پا میکوبند، تو خونه رسیدی دیگه این خبرها بگید نیست. چهار دست سپایی میکنی بچه بیاد رو کولت سوار شه، بعدم میگه من میخوام سواری بگیرم، نندازی بچه رو کنار. ببین بچه جون، تو میفهمی من کیم؟ من سردار فلانی هم. برو دنبال کارت. سردار الان بچه میخواد کولی بگیره، تو کولی ندی چیکار کنی؟ این الان خانم یه شوهر لازم داره دو دقیقه بشینه کنارش. من ولش کن رو، اصلا نقشه تو اینجا گم نکنی. باز کنار مادرت هم نشستی، سرداری و سرتیپی و استانداری و وزیری مال خودتی، کنار مادر نشستی چی؟ بچه ای. مادر جان بشین برات یه چای بیارم. تموم شد رفت. نقشاتو گم نکنی، دارم فکر کنی که همه جا باید در مقابل پاکوبین و همه احترام بذارن. این خطاست. هر جایی نقش خودش رو نفر ایفا کنه زندگی زیبا خواهد شد. خدا یا به عزت و جلالت قسمت میدیم ما رو به وظایفمون آشنا بفرما و ما رو عامل به وظایفمون قرار بده. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ببینید بزرگوارا، اولا من قولی که با هم دادیم ازتون بپرسم بعد ورودی به بحث پیدا کنم. دو تا تمرین داشتیم دیشب، چی بود بگی تمرینا؟ دعای دستمون دعای فرج بود. قرار دوستانی که جدید به جمع پیوستید، ما دیشب ما هم دیگه قرار گذاشتیم از دیشب انشالله بتونیم تا پایان اون، ولی این شبه که حداقل با هم دیگه هستیم، هممون دستمون رو تو نماز آوردیم بالا فقط برای ابتدایش. حالا بعد هر چی خواستید دعا کنید، برای امام زمان دعا کنید. اونایی که این کارو کردن یه صلوات عنایت بفرمایید. محمد و آل محمد. فکر کنم اونایی هم که نبودن فرستادن. بریم توی تمرین دوم. تمرین دوممون چی بود؟ یه ذکر گفتیم به رکوع و سجدمون اضافه کنیم. رکوع میری سبحان ربی الاعلا و به حمده، نفس رو یه ذره نگه دار، بگو واستا در خونه خدا کجی میخوای بری، یه ذکر دیگه هم بگو، نزد زود دره نگرش دار در خونه خدا. رفتی در مقابل خدا هم به خاک افتادی، سبحان ربی الاعلا و به حمده، عجله داری پاشی نگرش دار نفس رو، چند از این سب کن کجی میخوای بری در خونه خدا بهتر، یه ذکر اضافه کن، تو نگرش دار اون رو. اونایی که این کارو کردن یه صلوات عنایت بفرمایید. صلی الله محمد. این صلوات فایده اینه، من باید بگم دستاتون رو بیارید بالا، بنده خدا رو بردم مسیحیش کنم، بعد چراغارم خاموش کردن، هی ذکر گفتن، بعد گفتن تموم دیگه، مسیحی شدی، گفت تمام 20 چراغا روشن کردن، گفت اللهم صلی الله هردا. این صلوات به جون این مسلمان ها چسبیده است، حالا مخصوصا ما شیعیان که خیلی برامون صلوات ارزشمنده، خیلی زیاد. اللهم صل علی محمد. اگر خواسته باشیم دو جلسه گذشته رو تو چند کلمه خلاصه کنیم، این بود. گفتیم بچه رو میذاریم تو بغل یه نفر بزرگترا که تو گوشش اذان بگه. قدیمیا میگفتن که خدا برای بندگی بزرگش کنه بچه رو، این که الان به دنیا اومد و آرزوی ما اینه که تو بندگی خدا باشد. گفتیم اگر از ما انسانهایی روی کره زمین بندگی رو بگیرن، بندگی خدا رو چی داریم؟ هیچی. بعد توضیح هم دادیم، نگو که ببینی هیچی نداریم ما، پس این خونم، ماشینم، مدرک تحصیلیم، شهرتم، جایگاهم، حسابای بانکیم. گفتم آره اینا رو دارید، و اینا تا کجا به درد میخوره؟ آره؟ نفس آخر داری میری، ماشینمو بیارید، برو دنبال کار. خونم مثل اون بنده خدا تو خواب دید گوسفند داره، یه 500 تا گوسفند داره. الان نمیدونم گوسفند دونه چند شده، 1,000,000. حالا با هم کنار بیام، تو گوسفند نیستش، 1,000,000 خیرش رو ببین. تو خواب دید 500 تا 1,000,000 چقدر میشه؟ 500. یه نفرم مشتری پیدا شد، گفت میفروشی؟ گفت دونه چند؟ گفت 1 تومن. خریدار گفت نه 800 تومن. گفت 1 تومن. گفت 800. گفت 1 تومن. گفت 800. گفت 1 تومن. گفت 800. یه دفعه خواب پرید، دید نه گوسفندی است نه خریداری، چشاشو بس گفت بچه بدی قبوله، بگی بخواب خواب دیدی. لحظه جان دادن، بابا من پورشه سوار میشدم، بگی بخواب خواب دیدی. من استاد تمام دانشگاه بودم، بگی بخواب. من وزیر بودم، تمام شد. پشت دفترم وامیز دادن، مال اونجا و اینا قرار دادی بود. تو دنیا دیگه، تو دنیا یه دونه سند رفتی تنظیم کردی، از اینجا تا اینجا تا اینجا مال تو. تو هم الان رفتی، اینم ورثه بردن دیگه. چی داری با خودت میبری؟ اون رو حساب کن، اونی که هست نه. مگر اینکه شما آدم هوشیار و زرنگی باشی، همه این رو برای خودت اونجا چیکار کردی؟ سرمایه گذاری کردی. آره زرنگی شما، آدم هوشیاری، آدم بیداری، دنیا سرتو کلا نذاشته. همین شغلو که داری، همین موقعی، همون استانداری که هستی، همون فرمانداری که هستی، همون پزشکی که هستی، همون معلمی که هستی، همون رفتگر عزیزی که تو خیابون هستی، همون کارتو حلال انجام میدی که این لقمه حلال بیاد درست هم ازینش کنی. درست شد؟ گفتی پس ما آن چیزی که سرمایه وجود ماست بندگی خداست. تا اینجا درست؟ اومدیم گفتیم رفتیم الان تو صحرای محشر، میخوان به حساب ما رسیدگی کنن. سوره شعرا دیگه الان فکر کنم اکثرتون حفظش کردید. رسید به اینجا، یوم لا ینفع مال ولا بنون. مال و فرزند دیگه به درد نمیخوره، اینا اونجا به درد میخورد. اونجا میتونستم تو دنیا کتم ایتالیایی قیافه بیارم تو جلسه، آره، ولی اونجا که دیگه کت نیستش که، خبرها نیستش که. مدرک تحصیلم میتونستم باش قیافه بیارم، یه جسی بگیرم برای بچه‌م، یه جس بگیرم برای یه، ولی اونجا که این خبرها نیست، هیچ کدومش دیگه نیست، اعتبارا همه به هم ریخت. اونجا چی به درد میخورد؟ اونجا من اتى الله بقلب سلیم. تو قیامت قلب سلیم به درد میخوره. و امشب بحث ما به جای خاص این خواهد رسید و امشب میخواییم بگیم چیکار میخواییم بکنیم دیگه، اصل قضیه رو بریم سراغ راهکار و یکی به خودمون فکر کنیم. چرا باز هم من تکرار میکنم که یعنی دقیقا یادمه که موضوعی که ما شروع کردیم به دوستانم هم همین رو گفتیم تو دهه قبل، عصری که ما داریم زندگی میکنیم عصر بسیار پیچیده است. یه لحظه قفلت کنیم رفتیم که ایمانه رو از دست دادیم، جایگاهمون رو از دست دادیم. تلاش کردیم ها، ولی تلاشمون مقطعی بوده، مال همین منطقه بوده، دید وسیع و عمیقی نداشتیم، خودمون رو گم کردیم. گفتیم این قلب چیست؟ دیشب ما هم دیگه صحبت کردیم. تو قلب چند گروه صحبت کردن، فلاسفه صحبت کردن، عرفا صحبت کردن، روانشناسو صحبت کردن و متکلمین. واقعا حقیقتش چیست؟ من یه جمله میخوام بگم، زیاد دنبال الفاظ و تعاریف نگردیم، باشه؟ یعنی بریم بگیم که چجوری نگرش داریم، دو راه کار بریم. این قلب اصل وجودی ماست. الان من براتون اتفاقات این قلب رو میگم. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره میگم. از چیزایی که قرآن برای قلب میگه، یک، سوره مبارکه حج آیه 46، خداوند میگه قلب محل فهم و تعقل است. با قلبت درک میکنی. قبلا هم گفتش که آخه ببین قلب جای عاشق شدن ها، میگه من عشقمه، عجله نکنین. آیا واقعا جای عاشق شدن؟ فقط زمین که این کلمه عاشق هم همینجا ما تو پرندازه داشته باشیم، شبهایی بعد باید بهش بپردازیم. الان هم که دوستان اشاره کرد این کلمه عشق رو یه تفسیر باید براش بزنیم الان، چون بحث عشق عاشقی خیلی داغه. پس یک، قلب مرکز تعقل است. دو، قرآن، اینا که دارم میگم قرآنه. قلب میتواند کاری بکنه، یعنی قلب میتونه اتفاقی براش بیفته که دیگه عدم فهم و تعقل باشد، یعنی قلب بلایی سرت بیاره که عقلت هم کار نکن. چه سوره ای؟ سوره مالکه اعراف آیه 159. لهم قلوب لا یفقهون بها. قلب دارن ولی باش نمیفهمن. و چه اتفاقی من این قلب افتاده که نمیفهمه؟ سه، قلب محل ایمان است، جایگاه ایمان. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. جایگاهش قلبه. ذهن جایگاه اطلاعاته، مغز جایگاه اطلاعاته. علم توش اطلاعاته. آن چیزی که ما را به عمل میکشاند قلب است. لذا ببینید میتونه خودش یه پزشک متخصص باشه، دنیایی هم از مضرات سیگار بدونه، از مطبش بیاد بیرون چیکار کنه؟ این همه اطلاعات، هنوز به ایمان نرسیده. حالا اینم برای قیلونیا بگیم، میدونید هم قیلون چند تا مساوی با چند تا سیگار ضرر داره؟ 100 تا. آره بگید با هم کنار بیان. تا 100 تا شما شنیدم درسته. میگه که دو تا قیلونی با هم صحبت کردم، گفت شنیدی دیشم اخبار چی گفت؟ هر قیلون مساوی 100 تا سیگار ضرر داره. واقعا بیا با هم دیگه تصمیم بگیریم دیگه اخبار گوش ندیم. یعنی با اینی که میدونه ضرر داره ولی دلش نمیاد بکنش. این قلب، این ایمان جاش تو قلبه. 4، محل کفر و عدم ایمان است. کفر رو هم به قلب نسبتش دادن، قلبه به جایی رسید که واجگون شد. 5، نفاق هم جاش تو قلبه. 6، هدایت هم با قلبه. آیه قرآن بخونیم قشنگتره. شماره 6، هدایت در قلب. نه و من یؤمن بالله یهد قلبه. کسی که ایمان به خدا بیاره خدا قلبش هدایت میکنه. هدایت با قلب. 7، غفلت هم با قلب دوچارش میشه. ببینید ایمان، فهم، درک، غفلت، عدم پذیرش، همه خطاب قرآن با قلب است. این آقای چه جایگاهی داره قلب؟ همه اینا رو دارم بهتون میگم. هی عظمت قلب تو ذهن بره بالا، بره بالا، اون عظمت رو فهمیدید آخر سخن کارش داریم. جایگاه آرامش کجاست؟ من میگم شما کامل کنید. علا به ذکر الله، بازم قلب. همین دعایی که ما اول میخونیم، جایگاه ایمان اول سخنمون میگیم، دعای غریق، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا ثبت قلبی علا دینک، قلبم و در دین نگهدار. بازم موضوع قلبه و جایگاه ایمان در قلب. 9، استراب و تردید، بازم با قلبه. پس قلب در استراب و تردید هم قرار میگیره. بله، سوره مبارکه توبه آیه 45، مهربانی و رعفت، باز جایگاهش در قلبه. و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رعفتا و رحمه. غضب جاش تو قلبه. به پیامبرش میگه ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. این قلب تنخویی، سختی، همه اینا جاش در قلب است. این قلب اگر چقدر وسعت دارد؟ قلب چیست؟ فؤاد چیست؟ صدر چیست؟ یوسوس فی صدور الناس، نه اون چی که تو قلبه، لایه‌ای برتر از قلب که صدره که درش ورود پیدا میکنه. که اینا یه مقداری موضوع تخصصی است، نمیخوادم اصلا ما بهش بپردازیم. خود مرحوم امام هم توی 40 حدیثش به این موضوع میگه به جای اینکه بپردازیم به اینا، بیام بریم سراغ درمانش، این بیماری رو درمان کنیم. لذا من میخوام توی کلام خلاصش کنم، سعادت و شقاوت ما گیره به چیه؟ سلامت قلب ماست. این قلب جایگاهش، این قلب درش چی قرار داره؟ تمام که اینا که گفتیم، نفاق توش هست، کفر توش هست، ایمان میتونه توش باشه، سعادت میتونه توش باشه، شقاوت میتونه توش باشه، کینه توزی میتونه درش باشه، حسد میتونه باشه، تکبر و غرور، همه اینا رو به اصطلاح ارجاع دادن به قلب. آیا قلب همون نفسه؟ آیا قلب همون روحه؟ قلب با عقل ارتباط داره؟ اینها اون لایه عجیب وجود انسان است که من به شما بگم تا قیامت به اذن خدا بعد از مرگمون، شاید تا اون موقع ها هیچ کس دیگه سر در نیاره. چون از پیغمبرم پرسیدن حقیقت روح چیست؟ چه جواب داد پیغمبر؟ قرآن. یعنی چی داد؟ بگید من امر ربی، تمام شد رفت. بگو سوال نکنن، یسالونه کنه روح، میپرسن از روح، بگو این مال امر پروردگاره، ورود پیدا نکنید. اینقدر پیچیده است، روانشناسا فلاسفه ورود پیدا کردن تو همینقدر بس. فقط این را بدانید، حیات ما بستگی به قلب ماست. فقط این موضوع رو بدونید، سعادت ما بستگی به قلب ماست. فقط این موضوع رو بدونید که آن چیزی که ما باید از دنیا ببریم سلامت. حالا یک موضوع مهم، یه صلوات عنایت بفرمایید. آیا می شود قلب بیمار شود؟ بسم تعالی، تمام سخن ما تا پایان این دهه و دهه بعد دیگه این خواهد بود که همونطور که جسم ما بیمار می شود و ما وظیفه شرعی داریم مواظب سلامتمون باشیم. وظیفه شرعی است، می دونید دیگه. اگر این آب داغ باشه خوردنش چیه؟ کراهت داره دیگه. آره میگه نباید به بدن ضرر بزنی. چرا؟ چون کراهت داره، نباید بخوری. بدن حفظ جان واجبه. حالا تو بحث جهاد موضوع دیگه کاملا متفاوت میشه. سلامتت رو باید حفظ کنی. میری از این در بیرون، بعد تو تابلوهای سطح شهر بزرگ نوشتن هشدار. هشدارم بردنش تو قرمز، میگن کسانی که مسنن نیان، مادرای باردار نیان، بچهای نوزاد نیارید. شما میخوای بری بیرون قبال آدولدم هست دهنو میبندی. چرا داری میبندی؟ ریام از بین میره. آفرین، عقل حکم میکنه که مواظب سلامت جسمت باشی. عقل حکم میکنه این قلبه رو قدرش رو بدونی، کلیات دارن کار میکنن قدرش رو بدونی، کبدت داره قشنگ کار میکنه قدرش رو بدونی، ششات دارن قشنگ کار میکنن قدرش رو بدونی. عقل حکم میکنه و وظیفه هم از این کار بکنی. من برای بچه‌هایی که میان توی جلسه اول زندگی به سبک رضوی حرم این برنامه رو چیده، کسانی که ازدواجشون 95 96 97 توی سایت ثبت نام میکنن یه دوره رو میان اونجا، اولین جلسه رو بعضی وقتا من توفیق دارم در خدمت این جوونا هستم. من اونجا به آقایون میگم، به خانوما میگم، میگم آقایون اجازه اینی که به بدنت آسیب بزنی نداری. به چند دلیل: یکی این بدن امانت مال خداست، دو بدن مال خودت نیست. میگی دست من، چشم اینو بهت دادن، ولی بدن باید تحویلش بدی. البته نکته دیگه هم داره، این بدن مال همسرت هم هست، مال بچه‌هات هم هست، پدر مادر هم هست. تو فردا اگه الان سیگار میکشی، عشقمه بکشم، عشقمه بکشم، عشقمه بکشم، فردا افتادی و این ششاد از کار افتاد، خانوم چه گناهی کرده باید تو رو جمع کنه؟ چرا به اون داری ظلم؟ بچه چه گناهی کرده؟ حالا تو جمع شما ما مصرف کننده نداریم، ولی واقعا یه خانومی گریه کرد، دو تا دختر بودن سنینشون رفته بود بالاتر، گریه کرد این طفلکی توی که از دانشگاه، من پیش از ازدواج صحبت میکردم، گفت ما هیچ نقصی نداریم. از همین دانشجوها بعضی وقتا پیشنهاد میدن برای ازدواج، میاد تو خونه ماده ما، جلسه اول منم و مامانم رو میبینه، مادرش میاد، تا اینجا میریم جلو، تا موقعی که بابامو نیده، بابامو میبینن میرن دیگه برنمیگردن. چرا؟ با اون مصرف کننده است، قیافش تابلوه. تو مصرف کننده ای، سن دخترات داره میگذره، دخترات قیامت باید جواب این دختر رو بدی دیگه، به این داری ظلم میکنی. حالا این بدن رو ما مراقبت میکنیم. اگر مراقبت نکنیم بدن رو، فوقش چی برامون اتفاق برامون میفته بگید؟ بعد مریضی تموم شد دیگه. فوقش قلبه ایستاد، انا لله، بلند بگو لا اله الا الله، دف تمام شد رفت. اما اگر قلبی که الان داریم براش صحبت میکنیم سالم نباشد چه؟ بگید. چند سال درگیریشیم؟ اگر قلبه سالم نباشه، قلبه این قلبه سالم نباشه، خب فوت کرد دیگه، خوابید صبحم بلند نشد، تشییع جنازه بهشت رضا خاکش کن، حرم و خاجلبه یا یه جایی حالا بخوابونش، همون شد رفت. اگر قلبی که قرار قیامت روشو بردارن اون سالم نباشه، چقدر درگیریم؟ آها، قصه اینجاست. آن چیزی که از ما روز قیامت میخواهن، من اتى الله بقلب سلیم. مهم اینجاست که این قلبه رو سالم ببریش. با مریضی های قلب رو چند تاشو بگید؟ کینه، حسد، تنفر، بخل، جاه تل، غضب، بد اخلاقه، جاه طلبی، غرور. اومدیم و تو این دل کینه است، این دل رو با کینه بردیش اونجا دیگه گیره. لذا تمام تلاش طبیبان قلوب که عالی‌ترینشون پیامبران عظیم و شأن الهی بودن که برترینشون محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است، تلاششون به مرای مردم این بوده که تلاش کنن پاک بمانن و پاک هم از دنیا برن. به کسی نمیخواد چیزی بگی، با خودت خلوت کن، ببین قلبه سالمه. این قلبی که الان داری باهاش زندگی میکنی، اگر همین الان ما چند چیزو نمیدونیم، کی، کجا، چجوری میمیریم، فردا اینجا هستیم یا نه، علما میگفتن به شرط حیات، یعنی معلوم نیست. این قلبمون الان سالمه، آیا برای درمانش کاری کردیم؟ از کجا بفهمم بیماره؟ اگر این قلب مریض باشد چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد؟ راه درمانش چیست؟ ورودیای به این قلب چیست؟ چجوری ورودیای به قلبمو تنظیم کنم که آسیب نبینم؟ اگر یه قلبی اومد و که فردا شب من اقسام قلبو بهتون میگم واژگون شد، آیا امیدی به برگشت این آدم هست؟ آقا امام حسین علیه السلام روز عاشورا برای مردم خطبه خوند. کلام امام معصوم باید در عمق جان هل هله کردند، دست دادند. بشنوید یه لحظه، ببین تو گوش نفته کر نیست، کجا کره بگید؟ بله. یکی از بلاهایی که داره سرمون بیاد اینه که ما قلبمون رو رها کردیم به همه جا، هر فیلمی، هر سریالی، هر موسیقی، هر رفیقی، هر لقمه‌ای، هر مکانی، همه اینا رو قلب اثر داره. اینجا که نشستیم الان رو قلب اون اثر داره. یه رفیقم که دارم نشست، روحیه اون چگونه است رو قلب من اثر داره. ورودی ها به این قلب زیاده. ما باید یک کنترلی می‌کردیم. همونطور که داری میری تو مغازه جنس بگیری، برمی‌داری این جنس رو تاریخ مصرفش رو نگاه می‌کنی. تازه زرنگی تاریخ مصرفش رو نگاه کردی، شرکتش هم چیکار می‌کنی؟ این شرکت معتبره، من میخوام ازش بگیرم. تازه میری یه جایی ببینی این ارگانیک میشه گرفت، تراریخته نباشه، بهتر ارگانیک باشه ازش استفاده کنیم. همین آب رو تو خونه میخوای بخوری، باز میری آب معدنی میگیری، میگی نه آب معدنی بگیریم خوبه، یه تصفیه تو خونه بذاریم. بابا وقتی ما برای جسممان که نهایت این جسم جاش کجاست؟ تمام شد رفت. برای این جسم اینقدر مقررات داریم رعایت میکنیم، چرا روحمون رعایت نمیکنیم که به مراتب مهمتره؟ چه کار روحی نیست؟ چرا برای ورودی روح اینقدر حساس نیستم؟ برای این لباسی که دارم میپوشم چقدر حساسم؟ چرا این برای این روح اینقدر مراقبش نیستم؟ لذا به شدت میطلبت این جلسه ای رو که الان با هم دیگه شروع کردیم دیگه بریم عملیاتیش کنیم. یعنی چی؟ یعنی از این به بعد روی سلامت و روی مریضی قلب دقت کنیم. قرآن بنا به برخی از به اصطلاح نظر بزرگان قلب رو به سه گروه تقسیم میکنه: قلب سلیم، اینایی که به سلامت قلبشون رو بردن، قلبی که مریضه، فی قلوبهم مرض. ادامه هم دارین آیه‌اش، ادامه‌اش هم قشنگه. چی ادامه‌اش؟ مگه یادتونه؟ فزادهم الله، خدا مرضشون هم بیشتر کنه، یعنی ولش کنه به حال خودش. خب معلومه که این دیگه اگه طبیبم بالا سرش نباشه اوضاعش خرابتر میشه. یه قلب سلیم داریم، یه قلب مریض داریم، یه قلبم قلب منیب اشاره کردن، این قلبی است که در مقابل خداوند خاشع است، به سمت خدا برمیگرده. ولی بزرگان دو تاشو گفتن، قلب سالم و قلب مریض. این قلب حالا بعضیام مثل من بینا بینه، یه جایی محرم میشه خوبه، جو زده میشه، نماز میخونه، میره کنار رفیقا میگن بریم دیگه، حالا بعدم توبه میکنیم. یه جایی هم همچین بعدم هم نمیاد که یه چهار تا حرکت هم یه جایی بزنیم. بعدم من پرسیدم از این بچه ها، میگم تو جلسه بودی باز اونجا؟ میگه اگه نرم که میمیرم. خیلی بامزم همچین خوشمزم، میگم اگه نرم دلم زنگ میزنه. خب بیچاره اونجا که بیشتر اصلا گناه دل و زنگ میزنه، اینجا که نوره، که اینجا که معنویته، که این قلبه اگر چند لحظه خیلی زیادی گوش کنیم، این قلبه اگر سالم بماند رشدش مضاعف میشود. چی گفتم یه بار دیگه بگیم؟ یعنی تو ماه مبارک رمضان چون داری روزه میگیری، شفا رو بلند شدی، قرآن میخونی، پذیرش قلب زیاده، حال بهتری هم پیدا میکنی، رشد زیاده. اگر بیفته تو معصیت متاسفانه رو به چی میره؟ رو به زوال میره. اینش خطرناکه. مگر اینکه اتفاق خاص دو مرتبه بیفته که این جریان عاشورا، جریانهایی که ما شیعیان داریم برای بیدار کردن این آدم هاست، یه دفعه یه شک راست میگی یا قیامتی هم هست، و خدا نگاره این روزی رو که این قلبه بیفته تو دایره قساوت. بالاترین چیزایی که قلب رو بیدارش میکنه که دیگه حضرت هم بودن، کفایت میکند برای بیداری. چی کفایت میکنه؟ گفتن یاد مرگ. یاد مرگ خیلی شوکه قوی است. اینکه افتاده قلبش گرفته، پزشک بزرگوار بهش شوک میده، بیدار نشد درجه شوک چیکار میکنه؟ یکم بیشتر، یکم بیشتر. میگه میخوای یه شوک سنگین وارد کنی این آدم خواب خوابم بیدارش کنی؟ میگه حالا چیکار کنیم؟ یادش بنداز که یه روزی میمیره رو سنگ قصال خونه است، قصفش میدن، کفنش میکنن، سرازیر قبرش میکنن. این باید با این جمله خواب چی بشه؟ میگه که وقتی مرده داشتن تشییع میکردن بی تفاوت نباش، هفت قدم دنبالش چیکار کن؟ تو هم باشه روزی میری، بدون واسه سر قبره واسه بمون. اگر این قلب واژگون شود کارش به جایی میرسد که دیگه یاد مرگم او را بیدار نمیکنه. یعنی میگیم که فلانی مردش، ای بابا همون شده نوبت تو نمیشه، حالا تا اون موقع. بعدم خوشمزه است، میگه کی از اونجا خبر آورده؟ خیلی راحت میگذره. یعنی تو اینقدر اوضاع این قلب خراب شده که بزرگترین واعظان بیدارش نمی کنن. خب انواع قلب چیست؟ یکیشو امشب بگیم، بقیهشو فردا شب میگیم. انواع قلب، یکی از انواع قلب قلبیست که نور دارد. از هر زهرا یعنی چی؟ حضرت زهرا میگن زهرا یعنی چی؟ نورانی دیگه. داره قلبی که نور دارد. این قلب، قلب کسانی است که به شدت مراقب ورودی‌هاشون بودن. یعنی اینا رو ما بهشون میگیم آدم‌های مراقب. بعداً درباره‌اش بیشتر با هم صحبت میکنیم. یعنی تو جمعی که بشینه غیبته، باش عصبانیت بلند میشه میره نمیمونه. ها بشین دیگه، تو که نمیخواد حرف بزنی که. ما دو تا داریم از فلانی غیبت میکنیم، زیرآبشو میخوایم بزنیم، میخوام بزننش رئیس شعبه، داریم زیرآبشو میزنیم نذارنش. تو همینجا بشین، با تو اصلا حرف نزن. نه نمیتونه بشینه، باید پاشه بره. چرا؟ چون اینجا الان شد محیط چی؟ غیبت. منم دارم میشنوم پلوی اینو. حاج حسین انصاریان هم میگفت تو کتابای میز جواد آقای ملکی تبریزی، میز جواد آقای ملکی تبریزی تو جمعی غیبت شد، داشتن آغاز غیبت، میخواد پشت نفر صحبت کنه، با عصبانیت بلند شد رفت. آقا جون چیزی نگفتیم که؟ ایشون فرمود 40 روز منو تو زحمت انداختید که دو مرتبه قلب رو برگردونم به حالت این. قلب رو چجوری آمادش کرده که وقتی یا الله میگه به عمق جان میچسبه، وقتی یه سجده میره عمق لذتن از این سجده میبره، چون قلب آماده است دیگه. خب منم سجده میکنم، زودم میخوام بلندشم بذارم برم، چون قلب پذیرش نداره. پس اینه چقدر ورودی ها مهم شد. این قلب رو محکاش هم بگم، پس شد قلب سالم. حالا این قلب سالم محک داره، محکش کجاست؟ گلی ببینید که این قلب سالم تو مسجد ذوق میزنه بره. قلبی که سالمه بره تو مسجد مثل ماهیست که در آب. بیاد تو این جلسه کمل گوش کنه، اصلا ببرش دعای کمل، هی بندش رو میخونه، هی با خدا عشق بازی میکنه. این قلب مریضه، ببرش کمل چیکار میکنه؟ هی ورق میزنه، تموم نمیشه این، شو حوصله ای دارن اینا، این واقعا نمیتونه، آخه این قلبه کشش نداره، این همه نور یه دفعگی نمیتونه بکشه. ببرش تو مسجد، حاج آقای یه دونه سبحان الله تو رکوع گفت، دو تا بگه، سه تا بگه. اینا بیکارن، اگه مثل ما کار داشتن. نه اون مشکل کار نیست، مشکل این که این روح قلبه با این اتفاقات سنخیتش چی شده؟ به هم خورده. این سنخیت، این قلبه رو خرابش کردی. خدا پاک داده بودا، بچه رو گذاشت تو آغوش این مادره، این پاک پاک بود، یه لوح سفید، یه قلب صاف. اینو تو مسیر زندگی که تو آوردیش بالا با خودت انقدر آلودش کردی که حالا قرآن میخوای باز کنی دو صفحه بخونی انگار میخوای کوه بکن. سنخیت نداری باهاش. همین رو بهت بگو که بشین سریال نگاه کن. فرار از زندان میخوای نگاه کنی؟ چند قسمته؟ 7 قسمت. بشین نگاه کن، تموم میشیم بگی یه دفعه دیگه هم نگاه کنیم، خیلی عالی بود، اصلا خوشش میاد، چون با اون سنخ پیدا کرده. نور نیست، لذا ایمان نوره، قرآن نوره، اهل بیت نورن، جلسات نورن. قلب اول که قلب نورانیست، اینجا جلا پیدا میکنه، خوشش میاد، لذت میبره، لذت قابل وصف نیست. بره بشین حرم حضرت رضا علیه السلام، انگار تو بهش نشسته. میای بریم یه چند لحظه دیگه، حیفه، این بینید سنخیت داره قشنگه، ولی وقتی واژگونه اونجا میشینه نه، در و دیوار چیت معمولیه. این قلب سالمه رو ما میخواییم درستش کنیم، میخواییم تو این شبها با هم دیگه کاری کنیم قلبه برگرده به قلب اولیه. کارم کار ما نیست، کاری چیه؟ به خودش باید بسپاریم دیگه. آره خدایی داری ما رو میبینیم، ایراده قلبمونم یه چیزای خودمونم نمیدونیم، تو خبر داری، ولی ما میخواییم یه کار کنیم تو دنیا. فعلا این فرصت الان به ما داده شد، ما میخوایم یه کار کنیم، ما میخوایم وقتی که نفس آخر رو کشیدیم قلب سلیم داشته باشیم، همون چیزی که تو قرآنت خاصی قیامت از ما انتظار داری، که وقتی اومدیم دیگه تو دنیا پاکش کرده باشیم. چون مرحوم امام یه جایی میفرماد که اگر اینا رو تو دنیا پاکش نکنی، قیامت برای پاک کردن برخی از اینا هزاران سال باید زحمت بکشی، چون بهش جای پاکیزگان است، اون قلب سلیمه میره تو بهشت. خب پس بحثمون تا اینجا رسید به این که ما قلب مریض داریم و قلب سالم، و به اینجا رسید که این قلب ورودی هایی دارد که ما باید ورودی ها رو شناسایی کنیم و براش دروازه‌ای بذاریم، و به اینجا رسیدیم که باید همانندی که مراقب سلامت جسممان هستیم، مراقب سلامت قلبمان که حالا بگید روحمونم باشیم، شدت براش بذاریم که انشاءالله هر چه جلوتر می رویم به طهارت روح ما، یعنی به پاکی روح ما اضافه بشه، نه به آلودگی. درست شد؟ چون برخی ها هر چه جلوتر می رن رو به رشدن، بعضی ها هر چه جلوتر می رن داریم یا نه؟ دیدید؟ بر همین امام سجاد علیه السلام دعا فرمودن خدایا تا مایی که عمر من در مسیر بندگی تو منو زنده بدار، یعنی دارم رشد میکنم میام بالا، همین که افتادم به سمت معصیت دارم از تو دور میشم، مرگم را برسان، من بمیرم بهتره، چون دیگه رو به رشد نیستم، رو به زوالم. خیلی بحث مهم شد و خیلی کلیدی. فردا شب انواع قلب رو میگیم و دیگه میریم سراغ موضوعاتی که بر قلب اثر مثبت یا اثر منفی میگذارد، موضوعاتی قلب رو سالم میکنن یا قلب رو مریض میکنن و کنترل اینها. من مقدمه میگم و واگذار میکنم به عزیز دلمون. من معمولا بر این ایام یه چند بیت شعری بود مال حضرت زینب، بذارید چند بیتش من با اجازه شما میگم و بعد واگذار میکنم جلسه رو. بگم چیه این ایام؟ این همون ایامی است که حضرت زینب رو وارد بر مجلس کوفه کردند. یه شعری است، خیلی شعر قشنگی است، مال آقای سازگاره، خیلی عجیب با دل انسان این شعر بازی میکنه. چند بیتش من بگم تمام و واگذار میکنم. پس یه بار دیگه بگم، حضرت زینب رو تو این ایام وارد کوفه و مجلس عبیدالله دارم میکنن. این شعر با این بیت شروع میشه: ضربت چوب و گل چیده کجا، ضربت چوب و گل چیده کجا، بزم عیش و سر ببریده کجا، طعنه و زینب غم دیده کجا، خیزران و لب خوش کیده کجا، گل بیخار کجا، خار کجا. اینا رو گفتم برای این یه بیت. زینب و مجلس اقیار کجا، اهل بیت نبی و شام خراب، دختر فاطمه و بزم شراب، جگر شیعه کباب است کباب.